انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان، امیدوار هستیم که روزی پر از موفقیت و ایامی شاد و خوش را سپری کنید. پروردگار بزرگ را سپاسگزاریم که یک روز دیگر اینجا هستیم تا همراه با شما خوبان کتابی دیگر را ورق بزنیم. با برنامه خودتان انیس تنهایی خوش آمدید. دوستان عزیز، کتابی که امروز قصد داریم به شما معرفی کنیم قانون جذب نام دارد، با قلم مایکل لوسیر و با ترجمه سلماز موثق که در انتشارات یوشیتا به چاپ رسیده است. مایکل لوسیر در کتاب قانون جذب با استفاده از تمرین‌ها و راهنمایی‌های کاربردی به شما کمک خواهد کرد تا سرعت یادگیری خود را افزایش داده و قانون جذب را در زندگی خود تمرین کنید. تا به حال شنیده اید که پول پول می آورد یا هر چی سنگ است پیش پای لنگ است؟ فکر میکنید کسی این ضرب المثل ها را از خودش درآورده یا پشت هر کدام از اینها رازی نهفته است؟ یا اصلا شده آرزوی کنید که کاش یک چوب جادویی داشتید تا هر چه میخواستید در یک چشم برهم زدن برایتان مهیا میشد؟ مشخص است که همه ما در زندگی خود خواسته ها و آرزوهای کوچک و بزرگی داریم که حاضریم برای برآورده شدنشان دست به هر کاری بزنیم. گاهی هم پیش می آید که اصلا از چیزی یا کسی خوشمان نمی آید و می خواهیم هر طور که شده از شرش خلاص شویم، اما نمی دانیم چطور. همه ما بعضی روزها حالمان خوب است و زندگی روی خوش به ما نشان می دهد و بعضی روزها هم از دنده چپ بلند می شویم و حس و حال هیچ کاری را نداریم و اتفاقا در همین روز هر بلایی که فکرش را کنید سرمان می آید و خیال می کنیم بدشانسترین آدم دنیا هستیم و از زمین و زمان برای من بدبختی می بارد. مثلا درست همان روزی که خواب می مانیم در شلوغ ترین ترافیک شهر گیر می افتیم و وقتی در نهایت با کلی تأخیر به محل کارمان می رسیم متوجه می شویم که مشتری من قرارش را لغو کرده و در همین حال پیامی دریافت می کنیم و می فهمیم که در راه جریمه هم شده ایم. این دیگر واقعا نور علی نور است. به نظر شما چرا این طور می شود؟ چطور می توانیم از دست چیزهایی که نمی خواهیم راحت شویم و در عوض چیزهایی را به دست بیاوریم که دلمان می خواهد؟ کتاب قانون جذب راز پشت این ضرب المثل ها را برایتان فاش می کند و یک چوب جادویی به شما می دهد که با آن می توانید براحتی هرچه می خواهید را جذب کنید یا از شر هرچه نمی خواهید برای همیشه راحت شوید. او یادتان خواهد داد که چطور شما هم مثل میلیون ها خواننده این کتاب به آسانی و در کوتاه ترین زمان امواج منفی را پشت سر گذاشته و در ساحل آرزوهایتان لنگر بیندازید. بله، نباید این فرصت طلایی را از دست داد. در بخشی از کتاب قانون جذب می‌خوانیم: بدانید آنچه در مورد روابط عاطفی یا کاری گذشته خود دوست ندارید خیلی به درد آینده ایتان می خورد. شما می توانید از این اطلاعات برای قاطعیت درباره به دست آوردن روابط عاطفی و کاری و غیره ایدئال خود استفاده کنید. مثلا اگر نامزد قبلیتان فقط به فکر کار بوده و توجهی به شما نمی کرده یا اهل سفر و ماجراجویی نبوده یا به ورزش و موسیقی علاقه نداشته، الان دلتان میخواهد شریک زندگیتان چطور باشد؟ درک آنچه نمیخواهید به شما کمک میکند با قاطعیت بیشتری برای به آنچه میخواهید برسید و قاطعیت شما در نهایت به یک خواسته مشخص و واضح تبدیل شود. ساده ترین راه برای انجام این کار این است که از خود بپرسید: پس من چه میخواهم؟ این کار به نظر خیلی ساده میرسد و واقعا هم همینطور است. وقتی دید خود را از آنچه نمیخواهید به آنچه میخواهید تغییر دهید، حس و حالتان تغییر میکند. وقتی حس و حالتان تغییر کند، نتایج هم تغییر میکنند. همچنین توجه کنید که وقتی درباره چیزی قاطع میشوید، چه احساسی به شما دست میدهد. وقتی میگویید خدای من، این دقیقا همون چیزی است که میخواهم، این قاطعیت جدید به خواسته شما تبدیل شده و این اولین قدم برای تحقق یافتن رابطه ایدئال شماست. اگر واقعا حس و حالتان را آنطور که میخواهید ابراز نکنید، قانون جذب نمیتواند به آن پاسخ دهد. به عبارت دیگر، شما ظاهراً میگویید میخواهید با شخصی رابطه داشته باشید که دارای فلان خصوصیات خاص باشد، اما حس و حالی را ارسال کنید که متفاوت با خواسته شماست. یکی از راه‌های فهمیدن نوع حس و حالی که ابراز می‌کنید این است که ببینید چه چیزی در زندگیتان دریافت می‌کنید. حس و حالی که ابراز می‌کنید و آنچه به دست می‌آورید همیشه به طرز شگفت‌انگیزی با هم مطابقت دارد. عزیزان، مطالعه این کتاب شگفت‌انگیز را به یک یک شما خوبان توصیه می‌کنم. در بخش دوم برنامه همراه با شما خوبان شنونده صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزادی درباره فنون نویسندگی می‌شویم.
سلام و درود و عرض ادب به شنوندگان عزیز برنامه در هر جایی که هستید و هر موقعیتی که صدای منو می‌شنوید. امروز می‌خوام درباره این صحبت کنم که ما چطور می‌تونیم از تجربه‌ها، نوع نوشتن‌ها، طرح‌های پیش از داستان و سخت کوشی ها و ایده هایی که نویسنده های شاخص و مطرح و بزرگ داشتن بهره ببریم. در واقع تجربه اونا رو به نوعی بتونیم چراغ راه خودمون کنیم و بیشکم بتونیم از شیوه پلات یا طرح نویسی اونها و سپس تبدیلون به داستان کامل یا رمان بهره ببریم. آنتوان چخوف، داستان نویس مطرح روس، همیشه در فواصل کارهای پزشکیش سوژه های جدید برای نوشتن داستان یادداشت میکرد. چخوف توی یکی از دفترچه های یادداشتش بیشتر از 100 تا سوژه داستانی نوشته بود که بعضی از اونها بسیار کوتاه، موجز و جذابه و شاید اگه امروز همه اون طرح ها بودن جز بهترین داستانک ها به حساب می اومدن، چون اغلب این طرح ها یک یا دو خطی هستن و مراجعه بهش بسیار جالبه که بدونیم چطور این طرح تبدیل به یک داستان شده. به نظر چخوف نویسنده باید مثل شیمیدان به عینیات و واقعیات توجه کنه و هیچ چیز رو مثل آدم‌های عادی تو زندگی به طور ذهنی بررسی نیاز نیست بکنه. چخوف هم مثل گوستاف فلوبر، نویسنده فرانسوی و نویسنده رمان معروف مادام بواری، معتقد وقتی نویسنده قلم دستش میگیره باید خونسرد مثل یخ باشه، بی تفاوت. مقصودش اینه که قضاوت سرراست و مستقیمی نکنه. گزارش میکنه نویسنده در واقع قاضی نیست. کسانی که داستانهای کوتاه چخوف رو خوندن وقتی میبینن که یادداشت‌های اولیه اون در واقع لطیف‌ترین داستانهای اون رو ساخته، تعجب میکنن که چقدر این طرح‌ها و پلات‌های اولیه کوتاه و معجزه. مثلا طرح یکی از مطرح‌ترین داستان‌های به نام اندوه اینه که عرض میکنم خدمتتون. درشکشیه که بچهش مرده، مجبور مثل همیشه کار کنه، اما سعی میکنه غم و غصه‌ش رو با مسافرانی که سوار درشکش میشن در میون بذاره، ولی میبینه همه اونها نسبت به مرگ پسر اون بی‌تفاوتن. از این داستان بسیار خواندنی جذاب که تا امروز هم همینطور نسل به نسل خوانده شده شکل گرفته به نام اندو. چخوف درباره تجربهش در داستان نوشتن میگه: تجربه این من به من آموخته که نویسنده باید پس از نوشتن داستان اول و آخر اون رو حذف کنه، چون ما نویسنده ها بیشتر در اول و آخر داستان دروغ میگیم. نویسنده باید همیشه نصف اول داستانش رو پاره کنه، دور بریزه. و منم معتقدم که چخوف درست میگه. نویسنده های جوان اول شروع میکنن داستانشون رو جا میندازن، در حالی که خواننده باید بتونه نه با خوندن توضیحات نویسنده، که برعکس از طریق گفتگوها، رفتار و کردار شخصیت‌های داستانی و شیوه داستانگویی که نویسنده داره بفهمه داستان رو و متوجه شه که داستان درباره چیه. نویسنده باید هر چه رو که ربطی به داستانش نداره بی رحمانه کنار بذاره. اگه تو فصل اول مثلا، اینم نقل قول از چخوف میگه، تو فصل اول یک رمانی تفنگی به دیوار آویزونه، باید مطمئن باشه که اون تفنگ بعدا در جایی از داستانش به کار میاد، ولی اصلا نباید بگی که اون تفنگ به دیوار آویزونه. گفتن این نکته هم از این نویسنده روز شاید براتون جالب باشه، که اون تفاوت بین واقعیت صریح روزمره و واقعیت هنری آمیخته به خیال رو عمیقا حس میکرد. مثلا موقعی که در 1898 برای دیدن تمرین نمایش مرغ نوروزی به سالن تئاتر هنری مسکو رفته بود، یکی از هنرپیشه‌های تئاتر اون یکی از پشت صحنه برای بهتر شدن صدای غرغر قورباغه و مثلا پرپر ملخ و پارس سگ و این چیزا پخش میشه. چخوف میپرسه چرا؟ هنرپیشه میگه برای اینکه کار ما توی این تئاتر واقعی بشه. چخوف میگه ولی تئاتر واقعیت نیست، هنره. اگه روی چهره‌ای که نقاشی شده دماغی واقعی بذاریم، دماغ واقعی از کار در میاد، ولی تصویر خراب میشه. بنابراین شما از داستان استفاده نمی‌کنید تا وجود خدا رو ثابت کنید، بلکه نشون میدید که آدم‌ها چطور زندگی می‌کنن و چطور درباره خدا بحث می‌کنن. و نکته آخر این که بسیاری از نویسنده‌های نامدار و موفق جهان در ابتدا یک اثری رو، یک داستان رو می‌نویسن، ولی با حک و اصلاح اون رو بهتر می‌کنن و با دوباره نویسی اون رو به شاهکار تبدیل می‌کنن. و این نکته به نظرم درباره نمایشنامه، داستان، رمان، شعر، مقاله و هر قالبی که نویسنده انتخاب می‌کنه تا به کلمات شکل بده و مخاطبان و دیگرانش رو تحت تاثیر قرار بده مصداق داره. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
خوبان همراه، در خدمتتان هستیم از برنامه انیس تنهایی. در بخش کتاب گویای این برنامه، در روزهای گذشته کتاب صوتی 35 کیلو امیدواری نوشته آنا گاوالدا، روزنامه‌نگار و نویسنده فرانسوی را تقدیم حضورتان کردیم و بخشهایی از این کتاب را با هم شنیدیم. امروز هم از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و قسمت جدیدی از این کتاب صوتی را بشنوید.
یه بار معلم ورزش با چهره‌ای که مثل گوجه فرنگی قرمز و باد کرده بود داد زد:
گرگوری، یالا بیا جلو ببینم.
با ترس و لرز از بین جمعیت جدا شدم. بچه ها از خنده صورتاشون رو گرفته بودن. خانم معلم نگاهی به سر و وضعم انداخت و گفت:
ببینم این چه ریخت و قیافه ایه، این لباسا چیه پوشیدی؟
طبق معمول یادم رفته بود لباس ورزشیمو بیارم، یعنی پنجمین دفعه بود. بدون لباس ورزش حتما جریمه می شدم. واسه همین لباس یکی از بچه های کلاس دهم قرض گرفتم، البته بدون توجه به قد و هیکلش. بالاخره آستینای آویزونم رو بالا دادم و گفتم: راستش منم گیج شدم خانم. باور کنید تا همین چند روز پیش لباس و اندازم بود و نمیدونم چطور همشون یه باره انقدر بزرگ شدن. بچه ها از خنده سرخ شده بودن.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
Thank you.